بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره شعرا می فرماید و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. چیزی از ذکر رحمان که جدید باشه، محدث باشه، نمیاد الا کانوا عنه معرضین، مگر اینکه اینها ازش اعراض میکنن. شبیه این مضمون رو در سوره انبیا خداوند تبارک و تعالی باز تعبیر می‌فرماد، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. یعنی از ذکر پروردگارشون، اینجا داره ذکر من ربهم، در آیه شعرا داره ذکر من الرحمن، چیز جدیدی نمیاد از ذکر پروردگارشون الا استمعوه و هم یلعبون، الا اینکه گوش میدن، استمعوه و هم یلعبون، بازی میکنن. اینجا داره الا کانوا عنه معرضین، مگر اینکه ازش اعراض میکنن، یعنی بالاخره دل نمیدن. به تعبیر این که در سوره انبیا در ادامه داره لاهیتن قلوبهم، دلهاشون بازیگر، بازی میکنه، لهو میکنه، دل نمیدن به آیه. حالا اینجا من یک نکته ای رو میخوام عرض کنم. این تعبیر که داره ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث، این کلمه محدث که اینجا آمده و همینجا در این آیه، حالا محدث که قاعدتا نباید خصوصیتی میداشته، ما یأتیهم من ذکر من من الرحمن، هر چی می آمده اینا همینجوری بودن دیگه. این محدث به چه عنوان اونجا هم داره محدث؟ حالا من برداشتم اینه که یعنی این چون جدید بود، نه فقط چون ذکر رحمان بود، نه جدید بود، این در مقابل چیز جدید آدم ها یک نوع اکسل عمل مخالف دارن. حرف جدید، فکر جدید، روش جدید، ولو اون روش جدید ذکر من رحمان باشه، حالا یه چیزی از باطله، نه یک ذکر من رحمان باشه یا ذکر من ربهم باشه، این یک نوع بستگی به اون گذشته، تقالید، که البته این بستگی به گذشته، بستگی به سنت ها، که یک چیز جدید برای انسان پذیرشش مشکله، یکی از چیزایی است که تمدن جدید سعی کرده اینو نفی کنه. این یکی از چیزهایی که در مدرنیته به عنوان شاخصهای مدرنیته میشه مطرح کرد همینه، که در مقابل نوآوری برخلاف به اصطلاح دنیای سنتی، در مقابل نوآوری مثلا نگاه مثبت داره. فوقش ببینید این حرف در مدرنیته درسته به عنوان تئوری و نظریه مطرح میتونه بشه و میشه، ولی به عنوان یک واقعیت الان هم حتی در همین دنیا که حالا اسمش میزنه دنیای مدرن، وقتی یه چیز جدیدی میاد ابتداعاً باش نوعی مخالفت هست، با قطع نظر از این که اصلا حق یا باطله. البته هدف مدرنیته از این که سعی کرده این هنجار رو بشکنه، این هنجار بستگی به تقالید. ببینید این قرآن زیاد داره که این خلاف اونی که ما وجد علیه آبا اونا، ما پدرامون اینجوری نمیگفتن، این یک امری بوده در گذشته تاریخی بشر بوده، به صورت یک سنتی از گذشته تاریخی بشر رسیده که تقالید به تعبیر عربی، یعنی اون سنت ها، فرهنگ ها، اونا به عنوان یک اصول مسلم هنجارها پذیرفته می شده. وقتی یه پیامبری می آمد خلاف اون سنت ها یک مطلبی می گفت، این با مخالفت مواجه می شد. تمدن جدید، مدرنیت آمده اینو نفی کنه، اما هدف اونها البته هدف چیز نبوده، هدف الهی نبوده، نمیخواستن مردم رو هدایت کنن. هدفشون بیشتر این بوده که با شکستن تقالید، با شکستن تمام سنت ها بتونن حرفای خودشون، به حرفایی که حالا هست بیارن، و بعد دیگه به اون حالت مستهجنی که حالا در غرب وجود داره که نوآوری در غرب مفهوم فوق العاده مستهجنی پیدا کرده که اصلا برای ما شاید واقعا بعضی وقتا قابل تصور نیست. من بعضی مثالهاش زشته بزنم، ولی یکیش که کمتر زشته بگم، مثلا چند سال پیش یک موزه‌ای رو در فرانسه به خصوص، خب خیلی در این جهت‌های فرهنگی سعی میکنه خودشو ادای، چون پایتخت فرهنگی اروپا خودشو معرفی میکنه و از این حرفا، یک موزه قرار بود در فرانسه افتتاح بشه، برای افتتاحی شخصیت‌های فرهنگی دعوت شده بودن، شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، از همه حضار خواستن بیان تو فضای عمومی، تو فضای بیرون، از سالن بیان بیرون، تو فضای بیرون محل افتتاح موزه بیان. بعد همه حضار با لباس‌های فاخر و شیک و گرون قیمتشون آمدن توی اون فضای عمومی. بعد وقتی آمدن همه جمع شدن تو اون فضا، با یه لودری یک بار از زباله متعفن رو ریختن رو کله این جماعت. بعد همه جماعت کف زدن به عنوان یک کار هنری فوق العاده، به عنوان نوآوری، که چون مثلا اونا منتظر نبودن، منتظر هر چیزی بودن غیر از اینکه زباله بریزن سرشون، اینو کف زدن به عنوان نوآوری. حالا مثلا این نوع نوآوری که مثلا زباله بریزی تو کله مردمی که آمدن برای افتتاح، حالا البته میگم مصادیق مستهجن‌تر از اینش هم هست که حتی یکیش به دادگاه کشیده شد در اروپا و قاضی دادگاه نهایتاً گفتش که این جرمی تحقق پیدا نکرده، یک کار هنری بوده، از این جور مصادیق پیدا کرده. این دیگه استهجان، که البته بشر همیشه طبیعتش اینه دیگه، هر چیزی رو میرسونه به اون نهایتش، بالاخره تو هر طرفش میخواد به اون نهایتش برسونه. حالا اون نکته ای که من میخواستم بگم اینه، این ما یعتیه من ذکر من الرحمن مختص الا کانو انه معرضین، من ازش اینجوری میفهمم که خداوند داره به یک چیزی اشاره میکنه، همونی که حالا در اونجایی که وجدنا علیه آباءنا اشاره میکنه، که اینقدر به اون گذشته، به اون چیزی که قبلا داشتید چنگ نزنید، فقط ببینید که این چیز جدیدم شاید حرف خوبی توش باشه. یعنی ما در مقابل نوها عکس العمل منفی نداشته باشیم، نه اینکه هر نوعی رو بپذیریم. نمیخوایم این طرفش هم بگیم حرف مدرنیته، بگیم هر نوعی درسته، بعد هر نوعی رو ترویج کنیم تا برسیم به این مصادیق مستهجن نوآوری، نه. ولی دنبال فقط گذشته و حرفای قبلی و مطالبی که قبلا بر اونها اصرار میشده نباشی، چیز جدیدم ممکنه توش حقی باشه. که این تعبیر ما یعتیه من ذکر من الرحمن مختص الا کانو انه معرضین، به نظر من ناظر به این نکته هست. حالا این نکته ای بود که عرض کردم، بگذاریم. البته اونم ربطی نداره، فقه سنتی همش نوآوریه، اصلا فقیه فقیه نیست اگر نتونه حرف تازه بزنه. حرف گذشتگان رو بزنی که اون حرف گذشتگان بوده، که این حرف تو جدید نیست. که فقه سنتی یعنی اون معیارها، روشها و مرزهایی که در گذشته توسط اهل بیت علیهم السلام تبیین شده، از اون مرزها تجاوز نکنیم، نه اینکه حرف تازه نزنیم. حرف تازه که خیلی زدیم. مگه من همیشه گفتم امام میفرمان فقه جواهری، مقصودشون یعنی فتاوای صاحب جواهر. اگه این باشه فقه امام جواهری نیست که، صدها فتوای امام با صاحب جواهر فرق داره، مقصودش اون نیست. یعنی روش، اون معیاری که وجود داره، همین روشی که ما داریم میخونیم، این یک روشی است که این روش هم خودش در متن خودش نوآوری داره. دائم علمای ما در طول تاریخ توی این روش کار کردن، توسعه دادن، تبیین کردن. من یک وقتی به یکی از دانشمندان معروف اهل سنت، شاید 15 سال قبل، که بعدن ایشون خیلی جایگاه مهمتری پیدا کرد در جریان در جریاناتی که در چند سال اخیر در مصر اتفاق افتاد، شخصیت علمی معروفی بود در دانشگاه اسکندریه در مصر به نام دکتر امام، یه وقت به ایشون این جمله رو گفتم در مراکش، گفتم که اون چه که علمای شیعه در زمینه اصول نوشتند، از اون چه که تمام علمای مذاهب اسلامی در زمینه علم اصول نوشتند، هم به لحاظ عدد تألیفات هم به لحاظ مفاد و محتوا بیشتره. این یکی دیگه از آقایون اونجا بود، رئیس دانشکده فقه و حقوق دانشگاه دمشق، پسر این آقای رمضان بوتی، محمد رمضان البوتی، ایشون هم اونجا بود. خیلی آدم متعصب تریست نسبت به آقای دکتر ما. اون با تعجب گفت فکر نمی کنم شیعه اینقدر حرفی چیزی داشته باشه. بعد اون آقای دکتر امام در تایید مطلب من گفت من در کتابخانه شخصی خودم کتابهای اصولی شیعه رو جمع‌آوری کردم. ایشون راست میگه، تعداد مؤلفات شیعه در علم اصول از کل مؤلفات مذاهب بیشتره. بعد من وقتی ایشون من راجع به کتابخونه‌اش سوال کردم، دیدم ایشون کتابهایی رو در کتابخونه‌اش داره که من خودم نه اسمشون رو شنیده بودم و نه دیدم اون کتابها رو از شیعه، که مثلا یک کتابی که یک بار در نجف چاپ شده ایشون داشت، در حالی که من خودم اون کتاب رو نه اسمش رو شنیده بودم، مثلا نویسنده معروف نبود و من ندیدم اصلا خودم اون کتاب رو، ولی اون داشت داریم. علی حال بگذاریم، و حال میخوام استم این نکته عرض کنم که علمای شیعه دائم در طول تاریخ روی این مباحث کار کردن، فکر کردن، اضافه کردن، تحقیق کردن. این معناش نفی نوآوری نیست. باش نوآوری این آیه، حالا من نکته ای که میخواستم بگم اینه که بالاخره اون به قول اون آیه که فیتبعون احسنه، اون باید انسان گوش بده و بهترینش رو انتخاب کنه. تا یه چیز تازه میشنوه نفی نکنه، گوش بده، شاید حرف درستی باشه، شاید حرف غلطی باشه. نمیگم هر چی تازه است درسته، این معناش این نیست. خب بگذاریم. اما مسئله پنجم رو من دیروز خواستم در واقع نظر خودم رو عرض کنم. ببینید، حاصل نظر بنده این بود، وقتی استنابه تحقق پیدا میکنه، که حالا یکی از دوستان سوال میکرد استنابه غیر از اجاره هست یا نه، استنابه یعنی اجیر گرفتن، نائب گرفتن. قرارداد متعارفی که در نائب گرفتن وجود داره قرارداد اجاره است. البته حضرت امام فرمودن، مرحوم سید فرمودن، فقها فرمودن جعاله هم میشود. جعاله، علت این که حالا آیون مطرح میکنن جعاله میشود، اولا حالا جعاله به اصطلاح ادلش مطلقه به تعبیر مرحوم آیخویی در تعلیقاتشون یا در شرح عربشون، الان یادم نیست، از اون باب میگن میشه، درسته، اون ما در اشکالی در این نداریم. اما نکته این که حالا فقها مثل امام به دیگران میفرمان که جعاله میشود، اینه، اینا در اجاره یه محدودیت های قائله که معتقدن اگر این رعایت نشه اجاره باطل میشه، اجاره خیلی باید معین باشه همه چیز درش، ولی در جعاله میگن اینقدر تعین لازم نیست. و همین دلیل بعضی از مصادیقی رو که عرف بهش میگه اجاره، عرف اجاره میدونه، و فقها میگن اگر اجاره باشه باطله، فقها میگن این جعاله است و درسته، اشکال نداره، یعنی حل میکنن اون مشکل در واقع عرفی رو با تغییر عنوان فقهی این قرارداد. میگن این در واقع جعاله است، اجاره نیست. ولو عرف فرق نداره، عرف که جعاله، اصلا این جعاله رو این عرف ما تازگی تو این بانک‌ها یاد گرفتن، بدبختا اصلا نمی‌دونن جعاله خوردنیه، پوشیدنیه، این چی هست، یه ابزاریه، چی نمی‌دونن، معلوم جعاله چیه که، چون توی این به اصطلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا این قراردادها مطرح شد، اینا یاد گرفتن جو آمیزی یا مضاربه. مثلا مضاربه اصلا اینا نمیدونن معناش چیه که مضاربه، هنوز هم نمیدونن خیلی. الان هم اینی که تو بانک ها عمل میکنن، خب حالا اشتباهاتی که صورت میگیره معلوم تصوراتشون یه چیزی میدن، مضاربه یعنی پول بگیری باشه کاری بکنی. مضاربه که این نیست، مضاربه فقط در موارد تجارته، اصلا در غیر تجارت مضاربه نداریم. مضاربه فقهی فقط در تجارته، نه در سایر امور. خب حالا اینا رو یه چیزاییست که اصطلاحات فقهی بوده، بعد تو قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، تبدیل شده به دستورالعمل ها، حالا افتاده دست مردم. حالا مردم میگن ها رفتیم جعاله پول گرفتیم. مردم که از بانک پول میگیرن همه رو به اصطلاح چیزی قرض میگیرن. اصلا اینا به نظر خودشون جعاله، مضاربه، مضارعه، اصلا اینا همش عوام که نمیفهمی این چیزا چیه، فکر میکنن اینا همش یکیه دیگه. آقا پول رو بده ما، بعد چقدر سود میگیری، بعد چند ماه طرف بیایم پولش رو میدیم دیگه، اینجوری حساب میکنن. ولی خب اینا قراردادهای مختلف احکام فقهی متفاوت داره، فقها با توجه به این تفاوتها این قراردادها رو طبقه بندی کردن. به هر حال استناب یک عقد مستقلی نیست. یه عقدی داشته باشیم به نام استنابه که نه اجاره باشه، نه جعاله باشه، هیچی نباشه، یه چیزی باشه به نام استنابه. استنابه نداریم ما که. استنابه یعنی یا اجاره یا جعاله. حالا جعاله که عرض کردم، البته اون جعاله رو عرف بگی میگه اینم اجاره است دیگه، این اجاره است، یعنی اسم جعاله. حالا اینا آخونده بهش میگن جعاله. صلح ببینید، باز این بحث یه بحث دیگه است. صلح در موردش دو تا نظر وجود داره در فقه. حالا همه چیز رو اینجا ما امروز بگیم. یک نظر این است که صلح قرارداد مستقل نیست. بسیاری از فقها به این نظر معتقدند. میگن صلح در هر موردی به تناسب اون مورد یه نوع قرارداده. مثلا شما یه وقتی این موبایل رو میخری، یه وقت مصالحه میکنی، میخری، میگه آقا مثلا این موبایل چند، میگه مثلا فلان قد، میگه خب باشه خریدم، این میشه خرید و فروش. یه وقت میگه آقا ما مصالحه میکنیم این موبایل شما رو با مثلا اینقدر مبلغ پول. بعضی از فقها میگن اینجا مصالحه صلح در واقع بیعه. یه جایی شما خونه رو اجاره میکنی، اجاره است. یه جا میری میگه آقا ما مصالحه میکنیم، یه سال خونه شما میشینیم، انقدر پول به شما میدیم. میگن اینجا صلح در واقع اجاره است. یه نظر اینه که صلح ماهیت مستقلی نداره، در هر موردی به تناسب اون مورد صلح ماهیت پیدا میکنه. اونجایی که شبیه بیعه بیعه، اونجایی که شبیه اجاره است اجاره است، اونجایی که شبیه مثلا مضاربه است مضاربه است. حج امام رضوان الله علیه و یک گروهی از فقها معتقدند صلح یک عقد مستقلی است. عقلائیان صلح میکنیم با میخرم یا اجاره میکنم فرق داره، و اینا به همین دلیل معتقدند احکام بیع یا احکام اجاره در صلح مشابه بیع یا صلح مشابه اجاره قابل تطبیق نیست. این قیاس برای همین چیزایی رو که در بیع احیانا اینا مشکل میبینن، اگر به شکل مصالحه باشه میگن مثلا بعضی از اون چیزا، البته نه هر چیزی، بعضی هاشو میگن مشکلی نیست. یا بعضی از احکامی که بیع داره میگن نه اینجا دیگه صلح نداره، مثلا میگن این مربوط به بیعه. مثلا فرض کن به قول شما البیعان بالخیار ما لم یفترقا، میگن این کتا البیعان نبوده المصالحان. مصالحان بیع نیستن ولو مفاد صلحشون شبیه بیع باشه. مثلا در بیع اینا قرار رو یه جور تفسیر میکنن فقها، حالا این تفسیر من قبول ندارم، قرار رو تفسیر میکنن به ابهام در مورد معامله. البته تا اینجا چون من قبول دارم، فوقش ابهام رو چجوری تفسیر میکنیم؟ میگن باید مورد معامله معین باشه دقیقا. بنابراین مثلا یه فرض کنید میوه فروشی، قدیما قوم اینطوری بود، به خصوص اون وقتایی که تازه این عرب آمده بودن قوم، بعد البته اونا مثل این قومی ها شدند و اونی کار نمی کنه. این میوه فروش ها که به خصوص دوره گردا، غیر دوره گردا هم همین کار میکردن، ولی دوره گردا بیشتر. آخر بارشون که میشد دیگه میخواستن این بار بدن بره دیگه، دیگه هم آخر وقت بود و هم نگه میداشتن فردا خراب میشد و فلان و اینا. میگفت آقا این مثلا سیب زمینی که من دارم یا این گوجه فرنگی که من دارم میفروشم اینقدر. بعد این طلبه ها اشکال میکردن که آقا این معامله قراری باطله، چون که این گوجه، میگه این گوجه حالا معلومه این گوجه مثلا 5 کیلوه یا 4 کیلوه، چون یه کوپه مثلا گوجه ریخته اونجا یا یه کوپه مثلا سیب زمینی ریخته اونجا. طلبه ها اشکال میگن که آقا این معامله قراریه و باطله. بعد مثلا یه عده میگفتن خب اینجا بیع نکنید چون نه نبی ان بیع القرار، مصالحه کنید، به صلح میکنم این مقدار گوجه تو رو با اینقدر پول. آبه بعضی طلبه های دیگه گفتش که اون خدا رحمت کنه مرمای ستوده رضوان الله تعالی علیه، گفت که اون گله با اون برگه با هم دیگه مباحثه میکردن، گفتم براتون، گفت گله به برگه، گفت تو چه فایده ای داری، برگه به گله گفت تو چه فایده ای داری، گفت نگاه کن اول ببین طلبه ملبه دور بر نباشه، نگاه کرد گفت نه هیچ چی نیست. گله گفت ببین آقا وقتی باد میاد من میام روی تو قرار میگیرم که باد تو رو نبره، برگه گفت ببین وقتی بارون میاد من میام روی تو قرار میگیرم که بارون تو رو از هم نپاشه. طلبه از پشت درخت سر شد و گفت اگه باد و بارون با هم آمد چی؟ حالا بالاخره هر جایی یه چیزی بگی طلبه به قول آقای بهاءالدینی انقلتی است. طلبه ها اشکال میکردن به اونا که میگفتن صلح، میگفتن خب روایتی داریم نه نبی عن القرار نه بیع القرار، قرار هر جایی ولو مصالحه. بعد خلاصه طلبه ها مشغول دعواشون بودن و اون میوه فروش هم میوه شو به یکی دیگه میفروخت و میرفت، کار نداریم، اون زندگیشون میکرد، میگفت شما به خودتون مشغول باشید. اما ما اونی که حالا در اینجا میگیم، حالا کار این بحث ها رو میاد اینجا دیگه، به ما این در بحث قرار میگیم اون چیزی که در روایت نه نبی عن بیع القرار یا قرار نفی شده، چیزیست که عقلائیاً مبهم باشه، ابهامی که عقلا اونو مضر به معامله بدانن، و الا یک مرتبه از ابهام در نوع معاملات عقلایی وجود داره. مثلا شما الان میرید میوه میخرید، میگه آقا مثلا 4 کیلو سیب زمینی بده، این 4 کیلو به شما سیب زمینی میده، واقعا شما فکر کنید این 4 کیلوه؟ شما الان اگه اینه ببری با یه ترازوی طلا فروشی وزن کنی، قطعاً در 99.9% موارد یا از 4 کیلو بیشتره یا از 4 کیلو کمتره. اما اگه یکی از شماها فردا را افتاد رفی که این طلا فروشی یک کیسه سیب زمینی برد، گفت آقا این رو میشه برای وزن کنی، اگر بردنش تیمارستان اعتراض نکنه، میگه آقا این دیوانه ای تو، بگه سیب زمینی رو با این وزن میکنن، برو با همون ترازوی بقالی که اون خطا داره، اون ترازوهاشون خط ب... حالا الان که یکمی این ترازو دیجیتال ها اومده نمیدونم چقدر خطا داره، ترازوهای قبلی که الحمدلله خطاش الا ماشاءالله، ولی عرف این مقدار خطاها رو قرار نمیدونه. بگذاریم حالا بحثا کجا میره، یا الله العظیم بله که این نمیذاره شما دیگه هم جایی میکشید دنبالش. بله عرض من این بود، برگردیم به بحثمون. ببینید استنابه عقد مستقلی نیست، نوعا اجاره است. حالا بعضی وقتا ممکنه جعاله باشه، بعضی وقتا ممکنه صلح باشه، ولی نوعا جعاله است، ببخشید اجاره است، یعنی اونی که برای همینم فقها همش گفتن اجیر، کلمه اجیر در موارد اجاره است، چون اصلا این موردش قاعدتا اجاره است دیگه. عرض ما دیروز این بود که در اجاره در طرف مستأجر، کسی که اجیر میگیره تملیکه، او تملیک میکنه. در طرف اجیر در این گونه اجاره ها که اجاره بر یک فعل، بر یک عمل در واقع تعهده، در واقع وقتی شما یکی رو اجیر میکنید برای حج، معناش اینه که اون تعهد میده حج رو انجام بده، شما هم تملیک میکنی مبلغی از مال رو به او. بنابراین به محض عقد، مثل عقد بیع، که در عقد بیع همه فقها میگن درست هم همونه، که به محض عقد مبیع از آن مشتری و ثمن از آن بایع میشه، به محض عقد اجرت مال اجیر میشه و اجیر متعهد میشه نسبت به مال الاجاره. و این حرفی نیست که من اینجا بگم، همه این آقایون قاعدتا باید در اجاره همین رو بگن. در مورد حج هم همینطوره. در حج هم شما به محض اینکه اجاره منعقد میشه، اجرت مال اجیره و اجیر متعهد است به اینکه باید بره حج رو انجام بده. عرض کردم اگر این اجیر بره حج رو انجام بده که خب به تعهدش عمل کرده، هیچ وظیفش هم ثابت. اگر رفت محرم شد، در حرم وارد شد و مرد، گفتیم این ساقط میشه تکلیف اجیر. اینو قبلا گفتیم که اجیر اینجا در واقع مثل کسی که برای خودش حج انجام میده، اینم یه حج واجبیه، فقط یه وقت منشأ وجوبش حجت الاسلام لله علی الناس، یه وقت نذر، یه وقت اجاره، اینا مناشأ مختلف وجوب حجه، ولی همش حج واجبه برای این. این حج رو الان انجام داد، داخل حرم شد، محرم شد، مرد، این حجش کامل دیگه هیچ. اگر نه، این آدم قبل از این که محرم بشه یا بعد از محرم شدن، قبل از این که داخل حرم بشه بمیره، این تکلیف میمونه. مثل یه آدمی که حج واجب خودش انجام نداده، باید از اصل مالش بدن، اینه باید از اصل مالش این تکلیف انجام بشه. ولی در ناحیه منوب عهد گفتیم به محض این که اجاره منعقد بشه، ذمه او بری میشه، البته به شرط این که اجاره منفسخ نشه ها. حالا این الان توضیح میدم. اگر منفسخ شد نه ها، اجاره به هم بخوره، دوباره او تکلیفش پیدا میشه، چون اون تکلیف به استیجار و تکلیف به اجاره رو داره. بنابراین مادامی که اجاره منفسخ نشده، اون تکلیفش ثابت. بله، اگر اجاره فسخ بشه، که تو مسئله ششم امام به این مسئله اشاره کرد، مرحوم سید در ذیل مسئله 11 هم باز اشاره کرد، اگر اجاره فسخ شد، حالا توضیح میدیم چرا، اون موقع دوباره باید این اجیر بگیره، چون منوبعاً تکلیفش این بوده که باید اجیر میگرفته. حالا این اجیری که گرفته و اجارش از بین رفته، این دوباره تکلیفش بر میگرده، نه اینکه اجیر بگیره بعد دیگه بعد اجاره هم بر منفسخ شد تکلیفی نداشته باشه. نه، یک اجاره ای باید بگیره که اون اجاره منفسخ نشه، از بین نره یا فسخ نشه. حالا یه وقتی هستش که خیار فسخ گذاشته، فسخش میکنه یا خودش یا اجیر، یا یک شرایطی پیدا میشه که منفسخ میشه اجاره، در اون صورت دوباره تکلیف منوب عهد برمیگرده. در مسئله پنجم، نکته دیگری که من فقط اشاره کردم اینجا تو تعلیقم اینه، ببینید واقع قضیه، ما وقتی یکی رو اجیر میکنیم، همطوری که قبلا اشاره کردم، یا برای یک زمان معین اجیرش میکنیم، میگیم آقا 8 تا 2 بعد از ظهر تو برای ما باید کار کنی، یه وقت برای فعل معین میگیم آقا برو این بقالی مثلا این چیزو بخر، بیا این لباسو برای من بدوز، یه کاری رو بهش میگیم. در حج که برای زمان معین نیست، ما چه نوشته میگیم آقا تو از این زمان تا این زمان برای ما هر کاری خواستیم بکنیم، نیست، یه کار معینیه. بنابراین من همونطوری که مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم استابوالحسن اصفهانی و فکر میکنم مرحوم آقای بروجردی هم همینو خواستن بفرما، من اونی که میفهمم اینه، وقتی میگیم اجیر حج یعنی اعمال حج، اجاره بر فعل اعمال، به ما فیها من المقدمات، ما تفکیک هم نمی کنیم که مثلا مقدماتو از غیرش جدا، اینا که تفکیک های فلسفی و عقلیه، تفکیک نمی کنیم. آقا میخواه حج برو انجام بده، از اینجا تا اونجا بریم مقدمه است، اونجا یه دونه فعل، از اونجا تا اونجا بریم برو آقا دیگه بگو اینا رو انجام بده دیگه، این فعل رو مجموع داریم بهش میگیم، این فعل رو برو انجام بده. بنابراین من دو تا تعلیقه در مسئله پنجم ذکر کردم، یکی این که الاجیر یتملک الاجره بالاجاره، به محض اجاره تملک میکنه اجره رو، فتفرق ذمه المنوب عهد، ذمه منوب عهد هم فارغ میشود، البته لو لم ينفسخ العقد، در صورتی که عقد منفسخ نشه، و یجب علی الاجیر اتیان الحج، بر اجیر واجب از حج انجام بده، فلا یسقط عنه یعنی عن الاجیر الا اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم. اگر بعد از احرام و دخول حرم مرد ساقط میشه، اما اگر غیر از این باشه لا یسقط عنه ولو بمیره. که اگر لا یسقط عنه یعنی باید از ما ترکش به عنوان دینش یکی دیگه بره انجام بده. یک نکته اینه، اینجا که امام فرمودن اجیرن علی تفریق الذمه کیف کان، من اینجا عرض کردم الحکم المذکور فی التعلیق السابق که یتملک الاجر بالاجاره تفرق ذمه المنوب عن بالاجاره ما لن ينفسخ العقد یجب علی الاجیر اتیان الحج، این ثابت مطلقا، یعنی عقد حج هر چی میخواد باشه، تفریق ذمه، فعل با مقدمات بی مقدمات، هر چی میخواد باشه. و ان لم یکن لاجاره الحج معنا محصل الا الافعال بما فیه من المقدمات، هرچند که ما چیزی معنای از حج نمیفهمیم، مثل مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای آستابالحسن اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی احتمالاً، الا الافعال بما فیه من المقدمات، مقصود همه افعال دیگه. نماز بخون یعنی چی؟ یعنی هم کارا رو انجام بده دیگه، یه چیزی غیر نماز تفریق ذمه نمیگن تو چیه؟ برای همین من نمیفهمم، من نمیگم حالا عرف لا معنا لهم، لا معنا مخصل تو کله ما، لا ما چی از اجاره حج غیر از این نمیفهمیم، به قول اون عربا می خوشفی مخی کله ما نمیرین غیر از این. حج یعنی مرا با این کارا رو انجام بده به ما فیه من المقدمات. حالا اب نداره دیگه، این تفننات علمایی هم اشکال نداره. اما نسبت به مسئله شش دقت کنید، در مسئله شش امام اشاره کردن به مسئله انفساخ عقد. من اینو قبول دارم که اگر عقد منفسخ بشود باز دوباره مسئولیت برای منوب عهد برمیگرده. انفساخ عقد رو خوب دقت کنید، اگر من اجاره به اجیر کردم برای حج، گفتم برو حج انجام بده، خب اون باید برای حج انجام بده، اگر رفت خودش انجام داد یا محرم شد داخل حرم شد و مرد ثابته، در غیر این صورت تکلیف برش میمونه. روایت هم همینو داره میگه، که اون روایت هم دیروز بعدش اشاره کردیم که طرف سوال میکنه حالا پولو دادیم چی، ازت میفهمد مال خودشه، اگه کارو انجام داده دیگه بقیهش به تو ربطی نداره، اگرم کارو انجام نداده رفته پول رو داره خرج میکنه باز حضرت هم اب نداره، اگر میره حجش رو انجام میده. که حتی اون روایت داشت که طرف پولا رو خرج کرد تموم شد حالا چی نداره، حضرت فرمودن یه حیله ای بکنه، یه چاره ای بکنه، حیله به معنای چاره است و معنای لغویش، فرمودن احتاله، یه جوری چاره بکنه بره پول جور کنه بره حج رو انجام بده. بعد گفتن نمیتونه، حضرت فرمودن منوبن ذمه‌اش ساقط میشه، ولی این نگفتن این تکلیفش از بین میره، نه این غلط کرد که پول رو خورد، باید بره از هر جایی که شده، اگه الانم نمیتونه بعدن تهیه کنه بره حج رو انجام بده. اما اگر اجاره یه طوری بود که در بعضی فروض دیگه قابل اجرا نبود، اونجا دیگه اجاره منفسخ میشه. به این مثل اینجایی که امام مثال میزنن، برای من شخص اجیر موضوعیت داره، مثلا چون اجیر یکی از علماست، این که بخواد نایب بشه یا یک آدم خیلی با تقواییه، من میخوام این بره جای بابای من حج انجام بده، نمیخوام هر کس دیگری، اینی میخوام بره حج انجام بده، خب من بهش میگم آقا تو باید بری. باشه، اجاره منعقد میشه، این آقا قبل از این که برود یا بعد از محرم شدن قبل از دخول حرم میمیره، اینجا اجاره منفسخ میشه، اجاره از بین میره، دیگه اجاره ای در کار نیست، چون من اونی که میخواستم دیگه قابل تحقق نیست، اینکه یکی دیگه از به ما ترک این بره، اون دیگه اون اینی که من میخواستم نیست. یا مثلا من بگم امسالا برای من امسال در قرار دادم، امسال اگر امسال نشد دیگه این اجاره منفسخه، چون دیگه این قابل اجرا نیست، که سال آینده دیگه امسال نیست، اجاره منفسخه. در این فرض دوباره وظیفه منوب عن برمیگرده، باید بره اجیر کنه، اجیر هم چون اجاره منفسخ شده اجرتش باید برگردونه، ولی چون یه عملی انجام داده که اون عمل ارزش داشته، خسارت‌های متحمل شده، اگر تقصیری نکرده باشه، خودش منشأش نباشه، وقت خودش منشأشه، تقصیر خودشه، اون چشمش کور، دندش نرم، خسارت ها بر عهده خودشه. اگر خسارتی پیدا بشه، اینجا اون بحث اجرت المثل که گفتند مطرح میشه، اینجا مطرح میشه. و اون فرمایشم که فرمودن اصلا من معناشو نمیفهمم، سیدم چجوری اینو قبول کرده من نمیفهمم. شما فکر کنید تا شنبه تو مسئله 11 سید داره، من اصلا نمیفهمم یه کسی یه تیکه حج انجام داده، ما بگیم یه تیکه از اجرت رو بهش میدیم، که امام فرمود اگر عقد بر افعال باشه به نسبت افعال اجرت بهش تعلق میگیره، اصلا یعنی چی؟ مگه مثل این همون اشکالی که سید کرد، گفت یکی 4 رکعت نماز اجیر شده 2 رکعت شو بخونه، حالا یک کسی اجیر شده برای حج نصف حج رو انجام بده ول کنه، بگیم آقا نصف اعمال بر اعمال اجیر شده بوده، نصف اعمال انجام داده، اجرت نصفش رو باید بهش بدیم. این نمیدونم ظاهرشون این نیست، اگر اون باشه مشکل نداره. بالاخره اینی که ظاهر عبارتشونه که به نسبت اعمال، اگه به نحو مطلق مقصودشون باشه نه در فرض انفساخ، معنا نداره. در فرض انفساخ هم میفته رو اجرت المثل نه اجرت المسما، چون اون اجرت اصلا کلن از بین میره. حالا این توضیحش باز برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.